سرخط مهمترین خبرها بعد حمله در مرد وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با وزیر طالبان گفتگو کرد. آزاد شدن رئیس سابق حزب دموکرات و از زندان بعد 21 سال و فاجعه در روز توی 4 کس هلاک و 4 نفر دیگر زخمی شدند. سلام بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی از تقدیم شما با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 29 دکبر سال 2025 است. در پی حمله مرگبار روز 24 دکبر به مرزبانان تاجیک در سرحد با افغانستان، وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و حکومت طالبان تلفنی گپ زدند. در این حمله دو افسر تاجیک جان باختند. امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان روز 27 دکبر در کابل گفته است که درباره حادثه تاجیکستان با جدیت تحقیقات را آغاز کرده ایم. این مقامدار حکومت طالبان با اشاره به کشته شدن مرزبانان تاجیک گفته است حلقه های مغرض می خواهند رابطه های تاجیکستان و طالبان را برهم بزنند، اما متقی از کدام کشور و یا گروه نام نبرده است. با گفته وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان، با همتای تاجیکش توافق کردند که برای پیشگیری از تکرار چنین رویدادها به طور مشترک کار کنند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در مورد این صحبت تلفنی رسما خبر نداده است. این دومین گفتگوی تلفنی میان سراج الدین مهردین و امیرخان متقی در یک ماه اخیر است. آنها در آغاز ماه دکبر و پس از حمله به کارگران و راهسازان چینی در ناحیه شمس الدین شاهین و دروازه تاجیکستان گفتگو کرده بودند. در این باره یک خبر دیگر هم داریم. سفارت چین در دوشنبه برای انتقال و بستری کردن کارگران چینی که هدف حمله از افغانستان قرار گرفته بودند به مقامات تاجیکستان منتداری کرده است. وزارت نقلیات تاجیکستان در خبرنامه نوشت سون خه مشاور مسائل تجارتی و اقتصادی سفارت چین در دیدار با وزیر نقلات عظیم ابراهیم برای رسانیدن کمک همه‌جانبه در انتقال و بستری کردن کارمندان شرکت چینی چین راد بریج کارپوریشن منتداری جانب چین را بیان داشت. مقامات تاجیکستان و چین از این بیشتر شرح ندادند که در دیدار وزیر نقلات تاجیکستان با نماینده سفارت چین درباره این حمله باز چه چیزهایی گفته شد. حمله بر راهسازان چینی در مرز افغانستان و تاجیکستان 3 نوامبر رخ داد. در این حمله دو چینی کشته شده، دو کارگری شرکت China Road and Bridge Corporation مجروح گشتند. ماه نوامبر همچنین در پی حمله دیگری از خاک افغانستان به کارخانه زرشویی در ناحیه شمس الدین شاهین 3 کارگر دیگری چینی کشته شدند. مقامات تاجیکستان از حکومت طالبان خواستند که برای تامین امنیت در مرز و پیشگیری از چنین حمله ها بیشتر تلاش کنند. رسانه های افغانستان از بازداشت چند گمانبر در این حمله خبر دادند، اما درباره تحقیقات این حادثه دیگر خبری داده نشد. محمد روزی اسکندروف سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان پس از 21 سال ادای جزا از زندان رها شد. تیمور تاشوف برادر محمد روزی اسکندروف 27 دکبر بر رده آزادی گفت او حالا در آزادی است و در نزد پیوندانش می باشد. مقامات تاکنون درباره رهایی این سیاستمدار شناخته ابراز نظر نکردند. محمد روزی اسکندروف از فرماندهان اتحادیه پیشین نیروهای اپوزیسیونی تاجیک پس از امضای سازشنامه صلح از حساب تقسیم 30% قدرت به مقام دولتی رسید. رئیس شرکت دولتی تاجیک گاز بود. سال 1999 رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شد و این سازمان سیاسی را به یک از رقیبان حزب حاکم تبدیل داد. سال 2003 بعد مخالفتش با تغییر مهلت پرزیدنتی از مقام رئیس شرکت دولتی تاجیک گاز برکنار گردید. سال 2005 در مسکو ناپدید و به طور مرموز به دوشنبه آورده شد. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2005 اسکندروف را به گناه تشکیل حمله به شعبه کارهای داخلی و دادستانی ناحیه تاجیک‌آباد، غارت اموال تاجیک گاز، حفظ نگهداری سلاح و محافظ 23 سال زندانی کرد. محمد روزی اسکندرا و طرفدارانش آن زمان به حکم دادگاه راضی نبودند و قضیه را سیاسی می‌خواندند. در پی صدمه یک ماشین تویانه در ولایت ختلان 4 خویشاوند داماد به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر مجروح شدند. حادثه روز 27 دکبر در شاهراه دنقره لوکان رخ داده است. خبرگزاری از اپلوس نوشته است که صدمه زمانی رخ داد که کاروان تویانه برای آوردن عروس از ناحیه واسه به ناحیه جلال الدین بلخ می‌رفتند. به گفته منبع یکی از این ماشین‌ها به سمت مقابل برآمده با خودروی لکسوس برخورده است. در این صدمه برادر و 3 خویشاوند دیگری داماد به هلاکت رسیدند. فوتیدگان از 15 تا 42 سال سن داشتند و همشان ساکنان ناحیه واسه بودند. مقامات درباره سبب‌های این حادثه رسما خبر ندادند. در یک ماه اخیر این حداقل 3مین صدمه کاروان‌های تویانه است که رخ می‌دهد. روز 14 دکبر در پی برخورد ماشین داماد و عروس با یک اتوماشین بارکش در راه حصار دوشنبه 3 نفر آسیب گرفتند. ماه نوامبر امسال در ناحیه رش در وقت توی ماشین با ستون بتونی برخورده سبب مرگ 3 جوان شد. این صدمه همزمان رخ داده بود که نزدیکان داماد برای آوردن عروس می‌رفتند. سالانه در صدمه های نقلاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمر می شوند. تا پایان سال 2025 تنها 3 روز دیگر مانده است. در این سال دنیا شاهد تحولات های جدی شد، از جمله پایان جنگ در غزه و تلاش ها برای ختم جنگ در اوکراین. تاجیکستان هم امسال شاهد چند رخدادهای بود، از جمله زندانی شدن چندین چهره‌های شناخته در پرونده کوشش تبادلات، انتخابات پارلمانی، سخت‌تر شدن لیمیت برق و چند حادثه دیگر. همکاران ما زرنگز نوروزشاه و برات یوسفی از ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه پرسیدند که از سال 2025 چی خاطره ها دارند. پاسخ ساکنان را با هم ببینیم.
واقعه مهمه که در سال 2025 به من رخ داده بود این داخل شدن به دانشگاه خودم، که محض این نقشه من بود و به نقشه به مقصد خودم رسیدم.
بسیار خاطره های زیبا دارم، بسیار دخترچه دار شدم، خدا بشکر. بسیار خاطره های زیبا دارم، فراموش نشونده. در این سال قتل قابل جان بسیار در خاطر مردم بسیار خاطر ما شد، چون که مردم تاجیکستان بسیار غمگین شدن از این حادثه، ما نیز غمگین شدیم. این حادثه رو به یگان مادر تاجیک گفتگو پاکی وای نمیکنم، آرزو نمیکنم.
تغییر رو به طرف بهبودین کس هر شدیم، خوب رفتیم با این سخو رفتیم، خیستیم با خدا بشکر. با احساس هم من همون سر گشت کده گشت.
امسال به حد یک کار نخ شدم، گویم که مقام آموزگار باز هم بلندتر برداشته شد و در سال 2025 که معاش آموزگاران رو به حد 40% باز زیاد کردند، خیلی این در سال 2025 نخ بود. امین قانونش هم بهترین بود برای ما.
خیلی مقصد این معلومات چی بگیم که در باره همی برق نبودنی برق مقصد هم خیلی چی شکردن، خیلی بهبودی های ساعت برشو گره، خیلی نسبت به پیشتر بهتر شده گیه پجون.
گذشت سادگی سال با خیلی نقص گذشت، خدا بشکر. انا حج برفت با آمده خاج شدم، خدا بشکر. کارا بس کردم تا 75 سال ما کار کردم.
در زندگی بسیار خطایی کردم در سال 2025.
چی؟
ماشین قطعی بسیار خطایی کردم. در همین سال دانشجو شدیم یکم کورس، برای هم که نو اکو در داخل شهر خطی هم سنفا میگردیم تماشا میکنیم، خیلی داخل شهر اوباد چی دسته روز تا روز.
بینندگان عزیز، شما از سال 2025 چه خاطره ها دارید؟ میتوانید در زیر برنامه نویسید. یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 29 دکتبر را فرا می‌گیرد.
بیست‌نهم دکبر سال 1960 نخستین قطار راهی آهن اکسپرس از شهر مسکو پایتخت اسر به ستالین‌آباد یا دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوروی رسید. این سمت بسیار مهمی حرکت مسافران گردید که از مرکز روسیه توسط قزاقستان به تاجیکستان و برعکس حرکت میکرد و سالهای استقلالیت راهی مهمی صدها هزار مهاجران کاری هم گردید. 29 دکبر سال 2010 اتاولا رقیبف ساکن دهه زرکمری ناحیه فیض‌آباد همراه با اویله و پنج فرزندش از تخریب منزل خود ساختی و در نزد اداره امبودسمن تاجیکستان دست به گرسنه نشینی زد. دادگاه گفت که خانه او غیر قانونی بنیاد شده است و تصمیم مقامات کاری درست بود، ولی این اویله نادار که با پول آخرینش برای خود سرپناه ساخته بود از پایمال شوی حقوق شکایت میکرد. مراجعت های بتکراری رقیبوفا به مقامات به نتیجه انجامید و در نهایت این اویله با کمک محیدین کبیری رئیس حزب همکنون ممنوعی نهضت اسلامی صاحب خانه نو شد. 29 دکبر سال 2013 در دوشنبه در سن 64 سالگی بر اثر بیماری سابق وزیر عدلیه و عضو کمیسیون آشتی ملی خلیفه بابا حمیدوف درگذشت. خلیفه بابا حمیدوف یکی از اساسگذاران حرکت ملی رستاخیز در سال 1990 محسوب می شود و یکی از کمترین نمایندگان این جنبش بود که توانست بعد سال 1992 نیز در حکومت کار کند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115-116 سومان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 923 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 29 دکبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. لطفا نظر و پیشنهادهای خود را با ما فرستید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در شرایطی که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند، حکومت نرخ استفاده از نیروی برق را برای اهالی و کارخانه ها زیاد کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان 29 دکبر نوشت نرخنامه نوی نیروی برق و گرمی در مجلس حکومت تصدیق شده، اما رقم دقیقی را نآورد. مقامات تنها گفتند پرداخت بر پایه نرخنامه نو از 1 فوریه سال 2026 سر میشود. دو منبع نزدیک به شرکت برق تاجیک 29 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی و کارخانه ها 17% زیاد خواهد شد. نرخ هر کیلووات برق برای اهالی از 35.36 درهم به 41.37 درهم بالا برده می شود. برای کارخانه و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده شد، گفت یکی از منبع ها. حکومت تاجیکستان بار اخیر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود. آن وقت هر کیلووات ساعت برق برای اهالی از 3875 درهم به 35.36 درهم بالا برده شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید که هدف از بالا بردن نرخ برق، رشد صنایع انرژتیکا و رسیدن به خودکفایی شرکت‌های برق تاجیک و شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق است. ساکنان تاجیکستان میگویند که آب یکی از بایگری‌های اساسی کشور است و چون بخش اعظمی نیروی برق در نیروگاه‌های به تولید می شود، نباید نرخ آن بیشتر از توان مالی مردم باشد. در همین حال بعضی از منصبداران در تلویزیون های دولتی و مطبوعات کشور و حتی شبکه‌های اجتماعی ادعا می کنند که نرخ برق در تاجیکستان پسترین در جهان است و بناً مردم آن را سوء استفاده می کنند. اخیراً کسی که چنین گفت رئیس اتفاق نویسندگان نظام قاسم است. برای مقایسه نرخ برق در تاجیکستان از همسایه‌اش قرقیزستان بالاتر و با نظرداشت درآمد اهالی خیلی گران است. حالا نرخ برق در شرایط بالا برده می شود که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند. فعلا بیش از 70% اهالی در شبانه روز به حساب میانه تا 6-7 ساعت برق میگیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شاید خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
محمد روزی اسکندروف، سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، پس از 21 سال ادای جزا از زندان رها شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تیمور توشف، برادر محمد روزی اسکندروف، روز 27 دکبر به رادیو آزادی گفت که او حالا در آزادی است و در نزد پیوندانش می باشد. به گفته تیمور توشف، مقامات برادرش را ساعت 5 صبح امروز از زندان رها کردند. مقامات تاکنون درباره رهایی این سیاستمدار شناخته ابراز نظر نکردند. محمد روزی اسکندروف از فرماندهی اتحاد پیشین نیروهای اپوزیسیون تاجیک پس از امضای سازشنامه صلح از حساب تقسیم 30% قدرت به مقام دولتی رسید. رئیس شرکت دولتی تاجیک گاز بود. سال 1999 رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شد و این سازمان سیاسی را به یکی از رقیبان حزب حاکم تبدیل داد. سال 2003 زمانی که با اصلاح قانون اساسی می‌خواستند مهلت پرزیدنتی را در تاجیکستان از 2-5 سال پی در پی به 2-7 سال پی در پی ببرند، اسکندروف و حزبش مخالف برآمدند، دیرتر از مقام رئیس شرکت دولتی تاجیکز برکنار گردید و با بعضی از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک به زادگاهش در شرق کشور رفت. در ماه اپریل سال 2004 با رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات داشت که گفته می شود بیانگر رخنه در مناسبت بین آنها بود. در ماه اوگوست همان سال در حالی که او پره به کارهای حزبی مشغول بود، دادستان کلی تاجیکستان او را به صحبت دعوت کرد. با اجازت مفتشان برای به تحصیل بردن پسرش به مسکو رفت. در این بین راننده او را بازداشت کردند و او دیگر به تاجیکستان بر نگشت. در آنجا با واسطه مطبوعات از عملکردهای مقامات در تاجیکستان انتقاد میکرد و آمادگیش را برای نامزد شدن در انتخابات سال 2006 اعلان کرده بود. نهم دیکبر سال 2004 در عرفی یک دیدار با معاون وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده در روسیه بازداشت و در بهار سال 2005 رها شد. اما 15 اپریل سال 2005 در مسکو ناپدید و به طور مرموز به دوشنبه آورده شد. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2005 اسکندروف را به گناه تشکیل حمله به شعبه کارهای داخلی و دادستانی ناحیه تاجیک‌آباد، غارت اموال تاجیک‌گاز، حفظ و نگهداری سلاح و محافظ 23 سال زندانی کرد. او را همچنین از رتبه جنرال مایور محروم و با پرداخت $500,000 به نفع دولت وظیفه دار نمودند. محمد روزی اسکندروف و طرفدارانش آن زمان به حکم دادگاه راضی نبودند و قضیه را سیاسی می‌خواندند. حکومت تاجیکستان هیچگاه وجود محبوسان سیاسی را نپذیرفته است. دادگاه حقوق بشر اروپا استرداد محمد روزی اسکندروف را از روسیه به تاجیکستان غیر قانونی دانست و مسکو را جریمه بست. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان بازبینی حکم او را خواست. اسکندروف بعد از زندانی شدن در محبس ویژه برای نظامیان و کارمندان سابق مقامات قدرتی نگهداری می شد. اما آگوست سال 2015 به محبس نظام شدید شهر باختر انتقال داده شد. بعد سپری کردن یک دوره 3 ساله او را به زندان معروف به محبس وحدت آوردند.
سیاسی در تاجیکستان سال 2025 چیکار کردند؟ سوالی که نمایندگان احزاب سیاسی به پاسخ گذاشتند.
در این باره من امیر صایف گزارش می‌دهم.
از میان آنها نماینده تنها یک حزب حاضر شد با رادیو آزادی صحبت کند.
علیشر ایدیزاده، معاون اول رئیس حزب دموکرات تاجیکستان گفت:
سال 2025 برای حزب دموکرات تاجیکستان بسیار یک سال با مرار و با کامیابی و با دستاوردهای نمایان به حساب می رود، چون که در این سال حزب دموکرات تاجیکستان در انتخابات پارلمانی اشتراک کرد، در انتخابات شهری و ناحیوی جای های نمایانی را اشغال نمود و این باعث کمیابی های حزب دموکرات تاجیکستان به شمار می رود.
حزب دموکرات که رئیس سابقش زندانی شد در پارلمان صاحب یک کرسی است. روزی 26 دکبر در دفتر حزب اگراری تاجیکستان بسته بود. در دفتر حزب کمونیست دو کارمندش حضور داشتند ولی از صحبت خودداری کردند. راهبران و نمایندگان این دو حزب و دیگر حزب‌های سیاسی با وجود درخواست‌های به تکرار ما حاضر نشدند از نتیجه کارشان صحبت کنند. ساکنان عادی هم از کار حزب‌های سیاسی معلومات زیادی ندارند. برخی حتی نام حزب‌ها و راهبران آنها را نمی‌دانند.
دوره حزب فهمیدگی هستیم نکیم انا او که معلومات پر نداریم مثلا در باره همین اگر فهمیدگی هست ما که حزب مثلا سیاسی هستن دیگه حزب هستن خبر داریم نکیم میگم پیشایشون یا گون چون معلوم نیست
نی اکتیو نجیش
اونها فعال نیستن ولی بهتر می بود در همه کار فعال می شدن که این در تاجیکستان از همه مهم است
اکتیو نه самое главное
هیچ کار کردن نیستن یگون کار کردن نیستن
حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان همیشه در انتخابات‌های پارلمانی اکثر کرسی‌ها را صاحب می‌شوند. معرکه‌های انتخاباتی برای شفاف برگزار نشدن بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. هرچند مقامات نتیجه چنین معرکه‌های سیاسی را شفاف ارزیابی می‌کند. فعال مدنی محمد صابر عبدالقهار بر این است که دیگر حزب‌های موجود در کشور پایبند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بوده فعالیت مؤثری ندارند. بنابراین مردم نیز از کارشون بخبر است.
البته که اینها حزبای کیسگی هستند از حکومت تعیین کرده میشوند و متاسفانه به نقشه حکومت به اجازت حکومت چیزی گفته نمیتونند.
نمایندگان بعضی حزبها خود را اپوزیسیه سازنده میدانند. اما نمایندگان مخالفین میگویند هیچ یکی از این حزبها اپوزیسیه واقعی نبوده و وکیلانشان در پارلمان از قرار و قانونهای پیشنهادی حکومت به یگان بحث و اراد پشتیبانی میکنند. در تاجیکستان تا سال 2015 8 حزب سیاسی نامنویس شده بود. پس از معنی فعالیت حزب نهضت اسلامی شماره آنها به 7 رسید. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا چند سال پیش یکی از حزب‌های مستقل و مخالف حکومت در داخل جمهوری به شمار می‌رفت، اما با استعفای رهبر پیشینش رحمت الله ظاهیروف در سال 2021 دیگر از خود درک نداد. از جمله حزب‌های دیگر حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب سوسیالیستی نیز هستند که به سوال درباره سال 2025 چی کار کردید پاسخ ندادند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
جایزه های لیگ فوتبال تاجیکستان به بهترین های موسم سال 2025 در یک مراسمی با تنتنه که در مجمع کاخ سروش شهر دوشنبه دایر گردید سپرده شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. 27 دکبر در مجمع کاخ سروش شهر دوشنبه مراسمی سپردن جایزه های لیگ فوتبال تاجیکستان به بهترین های موسم سال 2025 دایر گردید. در این مراسم غالبان جایزه های انفرادی در لیگ عالی تاجیکستان، مسابقه جوانان و لیگ یکم اعلان شدند. در مجموع از روی 18 نامینیسیا غالبان قدردانی گردیدند. چنانچه جایزه بهترین بازیگری سال 2025 با امیر بیک جورابویف، نیم حمایتگری دسته استقلال دوشنبه و تیم ملی تاجیکستان تقدیم شد. وی باری اول به این عنوان دست یافت. امیر بیک جورابویف اینچنین بهترین نیم حمایتگری مسابقه قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در موسم سال 2025 گردید. قابل ذکر است که جایزه مخصوصی فدراسیون فوتبال تاجیکستان با بازیگر دسته ریگارد تدزی ترسونزاده شیروانی مبدشویف که امسال در هیئت تیم ملی تاجیکستان 7 گل زده است تقدیم شد. جایزه بهترین مربی مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی نصیب ظریف عثمانوف سرمربی باشگاه وخش شهر باختر گردید. بهترین دروازه‌بان آدم کوچ از تیم وخش باختر، بهترین حمایتگر صادق جان قربانوف از دسته استقلال دوشنبه، بهترین حملگر عبدالخلیل بارانوف از کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه دانسته شدند. جایزه بهترین نشانزن مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی به شان پول کمالاف سپرده شد که در دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند 12 توپ زده است. جایزه بهترین لیگیانر مسابقات قهرمانی تاجیکستان به دمیترو بیلانوک از دسته وخش باختر تقدیم گردید. بهترین بازیگر مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم نیکروز زاکیروف از تیم شادمان حصار دانسته شد. به این ترتیب موسم فوتبال در سال 2025 در تاجیکستان به انجام رسید. مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که با شرکت 12 دسته 9 ماه ادامه کرد با پیروزی دسته استقلال دوشنبه به پایان رسید. باشگاه استقلال که در جدول مسابقه لیگ عالی با 50 امتیاز مقام اول را کسب نمود با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. ضمناً استقلال در تاریخ خود با 14 و مرتبه 12 پی هم به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافت. دسته وخش باختر که در مسابقه امساله لیگ عالی با 45 امتیاز مقام دویم را گرفت صاحب مدال های نقره گردید. کمیوی کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 37 امتیاز جای سیوم را صاحب شده مدال های برنجی مسابقه را به دست آورد. تیم هولبوکی واسه که با 13 امتیاز در زنه 11 جایگیر شد با دسته سردار شهر ترسونزاده برنده مدال های نقره مسابقه لیگ یکم برای باقی ماندن در لیگ عالی تاجیکستان 2026 بازی های گزارشی انجام داد. از روی نتایج دو بازی تیم سردار به مسابقه لیگ عالی در سال 2026 راه خط گرفت. دسته پنچری جلال الدین بلخی که با 12 امتیاز در جدول مسابقه امساله زینه آخرین را اشغال کرد لیگ عالی را ترک نمود. بجای پنچر سال آینده در لیگ عالی تیم پرواز فرودگاه خوجند که در لیگ یکم غالب شد اشتراک خواهد کرد. موسم نوی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با شرکت 12 دسته 6 مارس سال 2026 آغاز می‌یابد. این تصمیم در جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان گرفته شد. همچنین ترتیب نو برای محدودیت بازیگران خارجی نیز تصدیق گردید. ورزشگاه مرکزی حصار همچون مکان برگزاری بازی سوپر جام تاجیکستان 2026 بین قهرمان کشور استقلال دوشنبه و برنده جام تاجیکستان ریگر تدزی ترسونزاده تصدیق شد. بازی 23 می برگزار می شود. غیر از این کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزاری بازی های دورهای 8 نهایی، 4 نهایی و نیمه نهایی جام تاجیکستان 2026 را تصدیق کرد که در هر یک مرحله دسته ها دو بازی می کنند. بازی نهایی مسابقه در ورزشگاه وخش ارنه شهری باختر دایر خواهد شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود با نشر نوی برنامه مهمان آزادی با من ارشاد سلیمانی تهیه کننده و گرداننده این برنامه خوش آمدید. 3 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگری شوروی سابق یاد بود قربانی های سالهای 3 قربانی های ترور سیاسی این سالها تجلیل کرده می شود. تاجیکستان که در سالهای 3 عصر گذشته جزی از کشور اتحاد شوروی بود از این فجایع تاریخ در کنار نماند. در پایان عمر شوروی پس از دست یافتن به بایگانی ها در مورد این حوادث محققان زیاده درباره بیگومگی های آن دوران کتاب ها و مقالات زیاده نوشتند، ولی بعدن مثل که این موضوع و فراموشی رفت. از جمله در تاجیکستان امروز نسل نو درباره چی حوادثی در آن سالها گذشت خیلی کم می دانند. اما دانشمندانی هستند که به این موضوع جسته و گریخته می پردازند. از جمله دانشمند سرشناس تاجیک ادبیات معروف عبدالرحمن عبدالمنان در چندی از کتاب‌های اخیر خود به این موضوع پرداخته است. امروز عبدالرحمن عبدالمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان درد صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روز تیره دلهای سوزان، با شبهای سیاه تیره روزان، با جان بیگناه خورد سالان، با شام بیچراغ تنگ حالان، با محبوسی که عمرش رفته در بند، با غمناکی که با غم گشت خورسند، با بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، با آن دلها که از مهنت بود شاد، در این نومیدیم امیدی نو کن، امیدم را به کام دل گرم کن. شعری را که من خواندم از آچرکی حجتی شما تنهایی که درباره فاجعه هایی که به سر یکی از خانواده های زیایی ما عبدالله عبدالخالق و فرزندانش رشید عبدالله، غنی عبدالله و همچنین داماد های این خانواده معروف رسولی و عبدالحکیم قاسم در این سال ها می آید که این آچرک را بدون آب چشم و بدون عصبانیت خوانده نمی شد، از اونجا آوردم. مثلا در مجموع اگر که صحبت از همینجا آغاز کنیم، نگاه شما در مجموع به همین حادثه، پیش از آن که به جزئیات رویم، به همین حادثه چی هست؟ برای چی مثلا این چهره های فرهنگی و ادبی و اینا مورد تعقیب قرار می گرفتن و خب یعنی با همین گرداب چگونه کشیده شدن این چهره ها؟
این پدیده گویم این یک دوره بسیار مرکبی بنیاد شوی و اندک اندک رشد کردنی دولت شوروی یک آزمایشی بسیار پرفاجعه بود. دولتی که بعد از جنگ شهروندی طولانی، بعد از مثلا کلک میگفتند، کلک کردنی زمینداران و اندک ثروتمندان جامعه، بعد از دشمن اعلان کردنی اونهایی که با طلبات ساخت نوی شوروی موافق نبودند، یک مرحله دیگر بود که باید همین دولت تازه بنیاد به یکان راه درست می انداخت، یعنی که مردمی که معرفت داشتند، مردمی که سفید را از سیاه فرق کرده می توانستند، از یک طرف باید چشمشان ترسیده باشد و هرچی که حکومت نو، حکومت نو اعلام می دارد و طلب می کند و دعوت می کند، با اونها راضی باشند، موافق باشند. دوم اینکه نسل جوان، نسل نوی همین دولتی بسیار از نظری هم نفوس اهالی هم از نظری حدود بسیار کلان شوروی، نسل نو باید در این دولت در همین روحیه، یعنی روحیه چی میگن روسان میگن پسلوشنی،
فرمانبرداری،
روحیه فرمانبرداری تربیه یابند و هرچی که از بالا گفته میشود اون رو اجرا کنند. و میدونید این یک تجربه بود، نمیدونم تجربه دولت سازی بود یا که یک اصولی نوی دولت داری بود. این همین قدر نویشتند، می نویسند حالی هم مورخان، سیاستمداران، اهل علم، اهل ادب از روسیه، از دیگر جمهوری های سابق شوروی همین قدر نویشتند، لیکن تا حاضر، تا حال مثلا یک سببی به همین خیلی یک اصول راهبری، اصول جزا دادن مردم و توبه کردن مردم، دست زدن رهبریت اون وقتی دولت شوروی، هنوزم روشن شده نشده است، گفته نشده است. میگویم گفتند، حاضرم میگویند، آینده هم میگویند، لیکن میدونید در همون زمان اگر با نظر داشتی وضعی همون وقتی دولت شوروی و وضعیت دنیا، دولت های دیگری که دولت های ابرقدرتی همون وقتا و مناسبت های بین اینها همه طرف ها اگر به نظر گرفته شود، بسیار دشوار است یک مثلا یا سفید یا سرخ یا سیاه گفتنی این سیاست، بسیار دشوار است. مثلا بعضی ها میگویند که خیلی مثلا 10% یا 5% قربانی شد، لیکن با عوض این یک دولت ساخته شد، دولتی که امام چرچیل گفته است که مثلا استالین این دولت با عصای چوبی قبول کرد، با بمبای اتمی موند.
شما با این نظر موافق هستید؟ با این نظری که مثلا 10% کشته شد؟
نه البته نه، من این چیزا همه خیلی نظرها هستند، از جمله همه خیلی نظرم هست که مثلا همه قربانی لازم بود، یعنی تقاضای تاریخ و تقاضای شرایط اون وقت بود. هیچ کس حقوق ندارد که مثلا انسان ها را با واسطه تهمت، با واسطه مثلا عیب دار کردن بی اساس از بین برد، نیست کند. میدونید این خیلی حقوق در هیچ کس نیست.
استاد شما در یکی از مصاحبه هایتان میگوید که نوی مناسبت استالین با ادبیات و ادیبان این تقریبا درست بود، میگید که عادلانه بود، میگید که استالین آثار اکثر ادیبان نمایان را مطالعه میکرد و سپس یا نامه ارسال میکرد به آنها یا که زنگ زده میگفت که من فلان اثر شما را خواندم، مثلا در باره حسن و خوبش صحبت میکرد و میگید که این نشانه معرفت بلند وی بود. و میخواستم منظورتون از زمین بها دادن مشخصتر بگید.
این که استالین واقعا اثرهای بدی را میخوند جا جای بحث نیست، میخوند، با ادیبان صحبت ها هم میکرد. مثلا من در همون موزه پاسترناک دیدم که دو مجموعه، فرصت نبود، دو مجموعه شعرهای پاسترناک دیدم در حاشیه هاش قیدای استالین. همون کتاب رو خونده قید توش همونجا نوشته برگردونده است کتاب، که بعد به من گفتن کارمندان موزه که به عوضش کتاب تازه گرفت. و پاسترناک وقتی که میخوند، پاسترناکی که زبان روسی رو بسیار نظر، یکی از نویسنده ها شاعرهای بسیار چیز بود،
یک ستالین گرجی که مثلا آموزشگاه روحانی را تمام کرده است، ختم کرده است، با مسئله های زبان، زبان روسی ایراد میگیره. بله مثلا با یادم هست که نوشته که مثلا ایتا سلوو по смыслу здесь неуместно. Надо заменить. Она мишели эроду шаст. Эроды сиоси не, эроды чини, эроды адабиот шиноси. Эроды забон шиноси. Мишель. Лекин ма хич вакт, масан, нами таванам, гуянки, масан, гунохой ки Сталин карт, гунохой бошат ки, در او مثلا بر بخاطر این که باید مردی دانشمند بود، مردی مثلا خیلی سنجیده و آموخته حزب بود، اون وقت باید گناه نداشته باشد یا که باید مثلا تماما بی‌گناه باشد، خیلی نبود. لیکن در این زمان وقتی سیاه کردن استالین از خدمتهای او هم چشم پوشیدن، مثلا خدمتهای او را خط زدن هم این هم از روی عدالت نیست. مثلا در همین دوره جنگ، دوره جنگ شخصیت لازم بود، شخص پرستی که ستالین با همون گویا در شخص خودش در اتحاد شروع عملی کرد، شاید در همون دوره جنگ ضرور بود، از این خاطر که مثلا میگفتن за родину, за Сталина. برای مردم، برای من نمیگم مردم عوام، برای عسکران، برای اونایی که حیاتشون روی مو بود.
شما برنامه میهمان آزادی را میشنوید. میهمان من عبدالرحمن عبدمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
استاد، شما در کتاب های زیادتان از جمله در پندارها و انگارها به این موضوع پرداختید، نوشته های جداگانتان از جمله همون اوچرکی و جدید تنهایی است، در کتاب لمحه برای روزگار است، در باره رحیم هاشم، از جمله بعضی از اعضای خانواده شما که مورد تعقیب قرار می گیرند، یعنی به واسطه به این موضوع به اصطلاح دست زده اید، جستجو کرده اید و آموخته اید. و جدا از این، مثلا در همین اوچرکی تنهایی شخصیت های زیادی فرهنگی را با روزگارشان و با کار و پیکارشان آشنا شدید. از نگاه شما عامل اصلی اینجا چی بود که مثلا، خب البته یک به اصطلاح یک معرکه اعلان شده سرتاسر شوروی، ولی این قدر قربانی زیاد گرفت، چی بود عامل اصلی اینجا؟ محیطی که مثلا رهبریت همون دوره شوروی ساخته بود، یا شخص استالین بود، یا عامل های دیگری اینجا
من فکر میکنم که هر آزاداندیشی، هر مثلا بیدار فکری در اون مرحله اولی سازمان دادن دولت شوروی یک نوع اعتراض، یک نوع مثلا ضدیت به همون راهی که، به همون کورسی که میگویند، راهی که شوروی ها بلشویکو انتخاب کرده بودند، به همون گویا مقابل گذاشته می شود. مثلا شخصیت هایی که نسبت به کارمندان حزبی، راهبران حزبی، خصوصا در محل ها خیلی دانشمندتر بودند، خیلی مثلا نظرشون هم به جهان، هم به انسان، هم به سیاست و اقتصاد و معرفت و همه اینا واگاهانه تر بود نسبت به یک راهبری حزبی که از کجای آوردن ماندند. اونو را چشمی دیدن نداشتند، اونا باید نسمی کردند، اونا باید نمی بودند. برای اونکه اعتبار رهبر حزبی باید از یک اعتبار یک عالم، اعتبار یک نویسنده باید زیادتر می بود. میدونید؟
استاد، گناهی که به اکثر اینها می زنند، دشمنی خلق، به اصطلاح ترغیبات ضد شوروی، آنتی‌سوویتسک پروپاگاندا، در واقع همین چیز همون دوره بود، وجود داشت همین بین نویسنده ها و اهل علم و ادب؟
نبود. اگر باشدم یک فویز، اگر باشد ممکن یک فویز از صد نبود. یکم اینکه می ترسیدن، دوم اینکه اکثر ادیبان مردمان آزاد فکر بودن، آگاه بودند، معرفت داشتند، می فهمیدند. لیکن مثلا اینجا چند عامل است. عامل دین هست، مثلا دین و دولت، اون سیاست که اون روحی که روح اتیستی که دولت شوروی پیش گرفت با مفکوره مردم بسواد که گفتم ممکن است قریب 98% 99% دیندار بودند، اونا از دین رو نگردانده بودند.
بله،
با اونو مطابقت نمی کرد. برای همین هیچی نیومد. اقلا کتاب های مثلا به خط عربی نوشته شده پیدا می کردن، این ملا، این دیندار. ما مثلا در خانه ما بابای مادریم در آخر عمرشان، من تقریبا 5 ساله 6 ساله بودم، از بلوی همین ما سراو میگیم وسه ها، همون جا کرده با از پایان اینو ما تاقه میکنیم، همون چوبای یخیله چی میکنند، همون جا بروز کرده کتاب های، کتاب بدیل مثلا، کتاب های دینی نه، کتاب بدیل، دیوان حافظ، بین اون کتاب ها بودند.
بسیار کسایی که مورد یعنی تعقیب قرار گرفتند، سالهای سال مثلا تا بدرغه بودند.
بله،
از حساب البته مردمی دانشمند و آگاه نیست، از حساب مردمی مثلا
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی، اینا اکثریت اینا به این فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کدام خصوماتی داشتن، ما رو بدنام کردن، نوشتند ما رو، و تا آخر عمر مثلا، یعنی اگر خلاصه کنیم، ستالین گناهگار نمیدانستن. میگن که مثلا ستالین از کجا میدانست که در فلان دهه اشکاشمی بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه هست. گناه ها با اون این استاد، این تصور درست بود یا نبود؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بولو، همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بولو سر کرده تا پایان تماما غلط بود. درست گفتم ممکن نه اون سیاست هم، میگم اگر حتی درست باشد.
اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمند ها اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبر ها نامه می نوشتند و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود را اثبات می کردند.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف، پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش شما در کتابتان می آرید.
بله.
ولی چرا صدا اینها شنیده نمی شد در بالا ها؟
نامه نمی رسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد، این نامه نمی رسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارن که این خیلی مثلا هر نامه، هر یک مثلا گمانبر رو پر را بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید.
شما برنامه مهمان آزادی را می شنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت می کنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چی تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
در هر شکلی که این پدیده با وجود آمد و در هر پایه‌ای که عامل و سبب ها داشت، تأثیر بسیار بد،
بسیار
محیط همون دوره هم با سالهای بعدی با نسلهای گوناگونی، طبقه های گوناگون اجتماعی، هم سیاسیون، هم دانشمندان، ادیبان، روزنامه‌نگاران و همه رسان
به درجه ای که مردم ها کور کرد، عقل مردم ها کور کرد. میدونید مردم دیگر باور نداشتند به همین عدالت و به حقیقت و ترس، همجوی هم به اینوی گرفت، ترس گرفت. و اونوی که مثلا در جنگ، مثلا جنگ بزرگ وطنی، در مثلا اون ساختمان و مثلا نوسازی و دیگر رو اشتراک میکردن، قهرمانی میکردن، اینا یک فنات بودن، فناتی که به معنی مثبتش، به معنی مثبت. اونا واقعا میخواستن که همین خیل او در تمام روزنامه ها، در رادیو، در وقت تلویزیون نبود، در مجلس ها، خیلی واقعا هدف یک ساختن یک دولتی بود که مردم همش برابر حقوق باشد، سیر باشد، پر باشد. لیکن در اصل این خیلی نشد.
استاد، وقتی در کتاب های شما میخوانیم، البته در کتاب های دیگری که به این موضوع بخشیده شدند، ما ببینیم که سمی خودی همین فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها با اصلاح در آشکار کردن همین حرکت های ضد سوییتی و دشمن خلق اعلام کردن یک دیگر بسیار زیاد است. حتی در کتاب آسمان خمیده نورجان رجبی می نویسد که همون دوره اتفاق نویسندگان تاجیکستان 24 یا 26 عضو داشت، 14 نفر اینا از بالای باقی مانده نوشته بودن. یعنی محیط بگونه شده بود که هم از بالای
ساختن نمیشه.
چرا این کارو میکردن؟
برای اون که ترس در وجود مردم جا کنند. مردم نه تنها از حکومت، از مردم، از همین همکار خودش، از رفیق خودش میترسی که مثلا فردا اگر من یگان گپی زیدی حکومت، زیدی دولت، یگان سخن گویم یا که یگان قدمی هم خیلی گذارم اگر میرسد. بعد همین خیلی که شد، اینا از یک دیگر که میترسند، نه او مرا، من او را، این پرینسیپ جوری شد
برای نجات خود.
برای نجات خود.
و می بینیم استاد که بسیاری ها نجات نمی یافتند در همین حالت ها.
بله.
مثلا استاد، ما همجا یک از میان فرهنگی ها یک ریخت بسیار کوتاه کرده. مثلا می بینیم که استاد عینی اگر لاهوتی اینا را گرزنده نمی برد، دستاش بله. یک کجا ها پینهان نمی کرد. ترسونزاده فرار میکنند و خوجند میرند.
بله.
خب
اولوغزاده قزاقستان نوحیه ما رفتن.
بله. جلال اکرامی بازداشت میشن و نمیدونم
بله. چند
چی موجیزه خلاص
میشن.
بله.
خوب میرانده.
خب دیگر ادیبانی به اصطلاح معروف و نام قدر معروف اون دوره مثل علی خوش، بکتاش،
فطرت. ولی
در نوشته های شما و دیگر جا میخوانیم که اکثریت اینها، البته نه همشان، از بالای همدیگر می نویشتن. استاد، اگر همین بها گذاری کنیم، مثلا دلیل چنین است که اونا برای نجات خود این کار را میکنن، ولی از نگاهی بدتر اگر بها گذاری کنیم، آیا میشه مثلا استاد کردار اینا را توجیه کنیم؟
هر کدام اینا شخصیت های گوناگونند. هر کدامشون یک شخصیت خودشون را دارند. مثلا اولوغزاده در آخر بعد همون خیلی دیگر رو چی نکردن، من اندک کشوتر نوشتم، خیالم از تلویزیون برامد کردند و برامد کردن عذر خواستن برای اون کاراشان. نه همشون عذر بود، من کمی کم دیگرهای من نمیدونم که از اینها از بین اینها کسی دیگر همه خیلی عذر بله عذر خواسته باشد ندیدم. لیکن همون گفتی من از ترس که اگر من پیشتر زودتر این کار نکنم نسبت به من همین کار شده نشم کن.
استاد شما اگر نگاهتان رو به همون فاجعه سالهای سیم جنبندی کنید، همون زمان رو چی نو میمونید؟
زمان جهل و وحشت. میدونید جهل نه تنها در اونهایی که راهبری میکردند، در مردم هم بود جهل، وحشت از جانب اونو. و بنابراین در همین زمانم هم در آینده هم این همه خیلی میشود که از روی حسد، از روی کوششی مثلا صاحب شدن به یک منصب و به یک چیز همه کارا میکنند مردم زیایی، مردم با معرفت دیده و دانسته همه کارا میکنند. من یک چیزی بسیار عجیب کشف کردم برای خودم به همین نزدیکی، همون ادیبایی که شاعرانی که ما میشناسیم همزمانی ما در دوره سویتی اصلا در آخرهای دوره سویتی در باره مثلا منصب دوران منفی به نفرت شعر می نوشتند، در باره پرخورها، در باره نمیدونم همه خیلی آدم های بدکار می نوشتند. من مثلا همه اونا رو نهز میشناختم خیال میکردم که آدم های بسیار حلال، بسیار پاکوجدان. وقتی که بعضی شما منصب رسید، منصب گرفتن، منصب خودشون همه خیلی شدند همه خیلی که همون آدم هایی که تنقید میکردند در مثال همون خودشون رو ساختند. من خلاص آمدم که اینها نه از روی بدبینی اون آدم ها اونو را تنقید و مذمت میکردن، بلکه از اون نظر که برای چی من نیو اونو
اغده حقارت
نه، برای چی من مثلا همی خیلی منصب ندارم، برای چی من همی خیلی پورا گرفته نمیتونم، برای چی من نیو اونو همی خیلی من دیدم همی آدم های حیران شدم. من گفتم این
استاد با این امید که ما با این محیط های به اصطلاح 37 نرسیم و میل نکنیم، با این امید با صحبت پایان میگذاریم. برای شما که راضی شدید با این صحبت دیگه موضوع شد با گفته خودتان مرکب و سیر ترکیب صحبت کردید، بسیار تشکر.
سلامت باشید.
صحبت ما با عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات‌شناس و دانشمند معروف تاجیک، روی فاجعه های سالهای سیوم، روی فاجعه های سالهای ترور سیاسی یا ترور استالینی اینجا به پایان رسید و برنامه مهمان آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه های دیگر، پدرود.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیامبر است. برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه. Thank you.
سرخط مهمترین خبرها. بعد حمله در مرد، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با وزیر طالبان گفتگو کرد. آزاد شدن رئیس سابق حزب دموکرات و از زندان بعد 21 سال. و فاجعه در روز توی، 4 کس هلاک و 4 نفر دیگر زخمی شدند. سلام بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی از تقدیم شما با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 29 دکبر سال 2025 است. در پی حمله مرگبار روز 24 دکبر به مزبانان تاجیک در سرحد با افغانستان، وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و حکومت طالبان تلفنی گپ زدند. در این حمله دو افسر تاجیک جان باختند. امیرخان متقی، وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان، روز 27 دکبر در کابل گفت است که درباره حادثه تاجیکستان با جدیت تحقیقات را آغاز کرده ایم. این مقامدار حکومت طالبان با اشاره به کشته شدن مرزبانان تاجیک گفت است حلقه های مغرض میخواهند رابطه های تاجیکستان و طالبان را برهم بزنند، اما متقی از کدام کشور و یا گروه نام نبرده است. با گفته وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان، با همتای تاجیکش توافق کردند که برای پیشگیری از تکرار چنین رویدادها به طور مشترک کار کنند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در مورد این صحبت تلفنی رسما خبر نداده است. این دومین گفتگوی تلفنی میان سراج الدین مهردین و امیرخان متقی در یک ماه اخیر است. آنها در آغاز ماه دکبر و پس از حمله به کارگران و راهسازان چینی در ناحیه شمس الدین شاهین و دروازه تاجیکستان گفتگو کرده بودند. در این باره یک خبر دیگر هم داریم. سفارت چین در دوشنبه برای انتقال و بستری کردن کارگران چینی که هدف حمله از افغانستان قرار گرفته بودند به مقامات تاجیکستان منتداری کرده است. وزارت نقلات تاجیکستان در خبرنامه نوشت سون خه، مشاور مسائل تجارتی و اقتصادی سفارت چین، در دیدار با وزیر نقلات عظیم ابراهیم برای رسانیدن کمک همه‌جانبه در انتقال و بستری کردن کارمندان شرکت چینی چین راد بریج کارپوریشن منتداری جانب چین را بیان داشت. مقامات تاجیکستان و چین از این بیشتر شرح ندادند که در دیدار وزیر نقلات تاجیکستان با نماینده سفارت چین درباره این حمله با چیزهایی گفته شد. حمله بر راهسازان چینی در مرز افغانستان و تاجیکستان سیمین بر رخ داد. در این حمله دو چینی کشته شده، دو کارگری شرکت China Road and Bridge Corporation مجروح گشتند. ماه نوامبر همچنین در پی حمله دیگری از خاک افغانستان به کارخانه زرشوی در ناحیه شمس الدین شاهین، سه کارگر دیگری چینی کشته شدند. مقامات تاجیکستان از حکومت طالبان خواستند که برای تامین امنیت در مرز و پیشگیری از چنین حمله ها بیشتر تلاش کنند. رسانه های افغانستان از بازداشت چند گمانبر در این حمله خبر دادند، اما درباره تحقیقات این حادثه دیگر خبری داده نشد. محمد روزی اسکندروف، سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، پس از 21 سال ادای جزا از زندان رها شد. تیمور تاشوف، برادر محمد روزی اسکندروف، 27 دکبر بر رده آزادی گفت او حالا در آزادی است و در نزد پیوندانش می باشد. مقامات تاکنون درباره رهایی این سیاستمدار شناخته ابراز نظر نکردند. محمد روزی اسکندروف از فرماندهان اتحادیه پیشین نیروهای اپوزیسیونی تاجیک پس از امضای سازشنامه صلح از حساب تقسیم 30% قدرت به مقام دولتی رسید. رئیس شرکت دولتی تاجیک گاز بود. سال 1999 رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شد و این سازمان سیاسی را به یک از رقیبان حزب حاکم تبدیل داد. سال 2003 بعد مخالفتش با تغییر مهلت پرزیدنتی از مقام رئیس شرکت دولتی تاجیک گاز برکنار گردید. سال 2005 در مسکو ناپدید و به طور مرموز به دوشنبه آورده شد. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2005 اسکندروف را به گناه تشکیل حمله به شعبه کارهای داخلی و دادستانی ناحیه تاجیک‌آباد، غارت اموال تاجیک گاز، حفظ نگهداری سلاح و محافظ 23 سال زندانی کرد. محمد روزی اسکندرا و طرفدارانش آن زمان به حکم دادگاه راضی نبودند و قضیه را سیاسی می‌خواندند. در پی صدمه یک ماشین تویانه در ولایت ختلان، 4 خویشاوند داماد به هلاکت رسید و 4 کس دیگر مجروح شدند. حادثه روز 27 دکبر در شهرهای دنقره لواکان رخ داده است. خبرگزاری از اپلوس نوشته است که صدمه زمانی رخ داد که کاروان تویانه برای آوردن عروس از ناحیه واسه به ناحیه جلال الدین بلخ می‌رفتند. به گفته منبع، یکی از این ماشین‌ها به سمت مقابل برآمده با خودروی لکسوس برخورده است. در این صدمه برادر و سه خویشاوند دیگری داماد به هلاکت رسیدند. فوتیدگان از 15 تا 42 سال سن داشتند و همه‌شان ساکنان ناحیه واسه بودند. مقامات درباره سبب‌های این حادثه رسما خبر ندادند. در یک ماه اخیر این حداقل سومین صدمه کاروان‌های تویانه است که رخ می‌دهد. روز 14 دکبر در پی برخورد ماشین داماد و عروس با یک اتوماشین بارکش در راه حصار دوشنبه، 3 نفر آسیب گرفتند. ماه نوامبر امسال در ناحیه رشت در وقت توی ماشین با ستون بتونی برخورده سبب مرگ 3 جوان شد. این صدمه همزمان رخ داده بود که نزدیکان داماد برای آوردن عروس می‌رفتند. سالانه در صدمه های نقلاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمر می شوند. تا پایان سال 2025 تنها 3 روز دیگر مانده است. در این سال دنیا شاهد تحولات های جدی شد، از جمله پایان جنگ در غزه و تلاش ها برای ختم جنگ در اوکراین. تاجیکستان هم امسال شاهد چند رخدادهای بود، از جمله زندانی شدن چندین چهره های شناخته در پرونده کوشش تبادلات، انتخابات پارلمانی، سخت‌تر شدن لیمیت برق و چند حادثه دیگر. همکاران ما زرنگز نوروزشاه و برات یوسفی از ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه پرسیدند که از سال 2025 چی خاطره ها دارند. پاسخ ساکنان را با هم ببینیم.
واقعه مهمه که در سال 2025 به من رخ داده بود این داخل شدن به دانشگاهی خودم که محض این نقشه من بود و به نقشه به مقصد خودم رسیدم.
بسیار خاطره های زیبا دارم، بسیار دخترچه دار شدم، خدا بشکر. بسیار خاطره های زیبا دارم، فراموش نشونده. در این سال قتل قابل جان بسیار در خاطر مردم بسیار خاطر مان شد، چون که مردم تاجیکستان بسیار غمگین شدن از این حادثه، ما نیز غمگین شدیم. این حادثه رو به یگان مادر تاجیک گفتگو پاکی وای نمیکنم، آرزو نمیکنم.
تغییر رو به طرف بهبودین کسر شدیم، خواه رفتیم با این سخواه رفتیم خیشتیم با خدا بسکر با احساس من همون سایر گشت کده گشت.
این سال به حد یک کار نخ شدم، گویم که مقامی آموزگار باز هم بلندتر برداشته شد و در سال 2025 که معاشی آموزگاران رو به حد 40% زیاد کردند، خیلی این در سال 2025 نخ بود. امین قانونش هم بهترین بود برای ما.
خیلی مقصد دینم معلومات چی بگیم که در باره همی برق نبودنی برق مقصد هم خیلی چی شکردن، خیلی بهبودی های ساعت باشد گره که خیلی نسبت به پیشتر بهتر شده گیه پجون.
گذشت سادگی سال با خیلی نقص گذشت، خدا باشکر انا حج برفت پا آمده خاج شدم، خدا باشکر کارا بس کردم. تا 75 سال ما کار کردم.
در زندگی بسیار خطایی کردم در سال 2025.
چی؟
ماشین قطعی بسیار خطایی کردم. در همین سال دانشجو شدیم یکم کورس، برای هم که نو اکو در داخل شهر خطی هم سنفا میگردیم تماشا میکنیم، خیلی داخل شهر و با چی دسته روز تا روز.
بینندگان عزیز، شما از سال 2025 چه خاطره ها دارید؟ میتوانید در زیر برنامه نویسید. یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 29 دکتبر را فرا می‌گیرد.
بیست‌نهم دکبر سال 1960 نخستین قطار راهی آهن اکسپرس از شهر مسکو پایتخت اسر به ستالین‌آباد یا دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوروی رسید. این سمت بسیار مهمی حرکت مسافران گردید که از مرکز روسیه توسط قزاقستان به تاجیکستان و برعکس حرکت میکرد و سالهای استقلالیت راهی مهمی صدها هزار مهاجران کاری هم گردید. 29 دکبر سال 2010 عطاولا رقیبوف ساکن دهه زرکمری ناحیه فیض‌آباد همراه با اویله و 5 فرزندش از تخریب منزل خود ساختی و در نزد اداره امبودسمن تاجیکستان دست به گرسنه نشینی زد. دادگاه گفت که خانه او غیر قانونی بنیاد شده است و تصمیم مقامات کاری درست بود، ولی این اویله نادار که با پول آخرینش برای خود سرپناه ساخته بود از پایمال شوی حقوق شکایت میکرد. مراجعت های بتکرار رقیبوفا به مقامات به نتیجه انجامید و در نهایت این اویله با کمک محیدین کبیری رئیس حزب همکنون ممنوعی نهضت اسلامی صاحب خانه نو شد. 29 دکبر سال 2013 در دوشنبه در سن 64 سالگی بر اثر بیماری سابق وزیر عدلیه و عضو کمیسیون آشتی ملی خلیفه بابا حامیدوف درگذشت. خلیفه بابا حامیدوف یکی از اساسگذاران حرکت ملی رستاخیز در سال 1990 محسوب می شود و یکی از کمترین نمایندگان این جنبش بود که توانست بعد از سال 1992 نیز در حکومت کار کند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115-116 سومان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 923 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 29 دکبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. لطفا نظر و پیشنهادهای خود را با ما فرستید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در شرایطی که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند، حکومت نرخ استفاده از نیروی برق را برای اهالی و کارخانه ها زیاد کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان 29 دکبر نوشت نرخنامه نوی نیروی برق و گرمی در مجلس حکومت تصدیق شده، اما رقم دقیقی را نآورد. مقامات تنها گفتند پرداخت بر پایه نرخنامه نو از 1 فوریه سال 2026 سر می شود. دو منبع نزدیک به شرکت برق تاجیک 29 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی و کارخانه ها 17% زیاد خواهد شد. نرخ هر کیلووات برق برای اهالی از 35.36 درهم به 41.37 درهم بالا برده می شود. برای کارخانه و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده شد، گفت یکی از منبع ها. حکومت تاجیکستان بار اخیر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود. آن وقت هر کیلووات ساعت برق برای اهالی از 3175 درهم به 35.36 درهم بالا برده شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید که هدف از بالا بردن نرخ برق، رشد صنایع انرژتیکا و رسیدن به خودکفایی شرکت‌های برق تاجیک و شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق است. ساکنان تاجیکستان میگویند که آب یکی از بایگری‌های اساسی کشور است و چون بخش اعظمی نیروی برق در نیروگاه‌های به تولید می شود، نباید نرخ آن بیشتر از توان مالی مردم باشد. در همین حال بعضی از منصبداران در تلویزیون های دولتی و مطبوعات کشور و حتی شبکه‌های اجتماعی ادعا می کنند که نرخ برق در تاجیکستان پسترین در جهان است و بناً مردم آن را سوء استفاده می کنند. اخیراً کسی که چنین گفت رئیس اتفاق نویسندگان نظام قاسم است. برای مقایسه نرخ برق در تاجیکستان از همسایه‌اش قرقیزستان بالاتر و با نظرداشت درآمد اهالی خیلی گران است. حالا نرخ برق در شرایط بالا برده می شود که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند. فعلا بیش از 70% اهالی در شبانه روز به حساب میانه تا 6-7 ساعت برق میگیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
محمد روزی اسکندروف، سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، پس از 21 سال ادای جزا از زندان رها شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تیمور توشف، برادر محمد روزی اسکندروف، روز 27 دکبر به رادیو آزادی گفت که او حالا در آزادی است و در نزد پیوندانش می باشد. به گفته تیمور توشف، مقامات برادرش را ساعت 5 صبح امروز از زندان رها کردند. مقامات تاکنون درباره رهایی این سیاستمدار شناخته ابراز نظر نکردند. محمد روزی اسکندروف از فرماندهی اتحاد پیشین نیروهای اپوزیسیون تاجیک پس از امضای سازشنامه صلح از حساب تقسیم 30% قدرت به مقام دولتی رسید. رئیس شرکت دولتی تاجیک گاز بود. سال 1999 رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شد و این سازمان سیاسی را به یکی از رقیبان حزب حاکم تبدیل داد. سال 2003 زمانی که با اصلاح قانون اساسی می‌خواستند مهلت پرزیدنتی را در تاجیکستان از 2-5 سال پی در پی به 2-7 سال پی در پی ببرند، اسکندروف و حزبش مخالف برآمدند. دیرتر از مقام رئیس شرکت دولتی تاجیکس برکنار گردید و با بعضی از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک به زادگاهش در شرق کشور رفت. در ماه اپریل سال 2004 با رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات داشت که گفته می شود بیانگر رخنه در مناسبت بین آنها بود. در ماه اوگوست همان سال در حالی که او پره به کارهای حزبی مشغول بود، دادستان کلی تاجیکستان او را به صحبت دعوت کرد. با اجازت مفتشان برای به تحصیل بردن پسرش به مسکو رفت. در این بین راننده او را بازداشت کردند و او دیگر به تاجیکستان بر نگشت. در آنجا با واسطه مطبوعات از عملکردهای مقامات در تاجیکستان انتقاد میکرد و آمادگیش را برای نامزد شدن در انتخابات سال 2006 اعلان کرده بود. نهم دیکبر سال 2004 در عرفی یک دیدار با معاون وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده در روسیه بازداشت و در بهار سال 2005 رها شد. اما 15 اپریل سال 2005 در مسکو ناپدید و به طور مرموز به دوشنبه آورده شد. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2005 اسکندروف را به گناه تشکیل حمله به شعبه کارهای داخلی و دادستانی ناحیه تاجیک‌آباد، غارت اموال تاجیک‌گاز، حفظ و نگهداری سلاح و محافظ 23 سال زندانی کرد. او را همچنین از رتبه جنرال مایور محروم و با پرداخت $500,000 به نفع دولت وظیفه دار نمودند. محمد روزی اسکندروف و طرفدارانش آن زمان به حکم دادگاه راضی نبودند و قضیه را سیاسی می‌خواندند. حکومت تاجیکستان هیچگاه وجود محبوسان سیاسی را نپذیرفته است. دادگاه حقوق بشر اروپا استرداد محمد روزی اسکندروف را از روسیه به تاجیکستان غیر قانونی دانست و مسکو را جریمه بست. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان بازبینی حکم او را خواست. اسکندروف بعد از زندانی شدن در محبس ویژه برای نظامیان و کارمندان سابق مقامات قدرتی نگهداری میشد، اما آگوست سال 2015 به محبس نظامی شدید شهر باختر انتقال داده شد. بعد از سپری کردن یک دوره 3 ساله او را به زندان معروف به محبس وحدت آوردند.
سیاسی در تاجیکستان سال 2025 چیکار کردند؟ سوالی که نمایندگان احزاب سیاسی به پاسخ گذاشتند.
در این باره من امیر صایف گزارش می‌دهم.
از میان آنها نماینده تنها یک حزب حاضر شد با رادیو آزادی صحبت کند.
علیشر ایدیزاده معاون اول رئیس حزب دموکرات تاجیکستان گفت:
سال 2025 برای حزب دموکرات تاجیکستان بسیار یک سال با مرار و با کامیابی و با دستاوردهای نمایان به حساب می رود، چون که در این سال حزب دموکرات تاجیکستان در انتخابات پارلمانی اشتراک کرد، در انتخابات شهری و ناحیوی جای های نمایان را اشغال نمود و این باعث کامیابی های حزب دموکرات تاجیکستان به شمار می رود.
حزب دموکرات که رئیس سابقش زندانی شد در پارلمان صاحب یک کرسی است. روزی 26 دکبر در دفتر حزب اگراری تاجیکستان بسته بود. در دفتر حزب کمونیست دو کارمندش حضور داشتند ولی از صحبت خودداری کردند. رهبران و نمایندگان این دو حزب و دیگر حزبهای سیاسی با وجود درخواست های به تکرار ما حاضر نشدند از نتیجه کارشان صحبت کنند. ساکنان عادی هم از کار حزبهای سیاسی معلومات زیادی ندارند. برخی حتی نام حزبها و رهبران آنها را نمی‌دانند.
دوره حزب فهمیدگی هستیم نکیم انا او که معلومات پر نداریم مثلا دوره همین اگر فهمیدگی هست ما که حزب مثلا سیاسی هستن دیگه حزب هستن خبر داریم نکیم میگم پیشایشون یا گون چون معلوم نیست
نی اکتیو نجیش
آنها فعال نیستند ولی بهتر می بود در همه کار فعال می شدند که این در تاجیکستان از همه مهم است
اکتیو نه самое главное
هیچ کار کاری نیستن یگون کار کاری نیستن
حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان همیشه در انتخابات‌های پارلمانی اکثر کرسی‌ها را صاحب می‌شوند. معرکه‌های انتخاباتی برای شفاف برگزار نشدن بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. هرچند مقامات نتیجه چنین معرکه‌های سیاسی را شفاف ارزیابی می‌کند. فعال مدنی محمد صابر عبدالقهار بر این است که دیگر حزب‌های موجود در کشور پایبند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بوده فعالیت مؤثری ندارند. بنابراین مردم نیز از کارشون بخبر است.
البته که اینها حزبای کیسگی هستند از حکومت تعیین کرده میشوند و متاسفانه به نقشه حکومت به اجازت حکومت چیزی گفته نمیتونند.
نمایندگان بعضی حزبها خود را اپوزیسیون سازنده میدانند. اما نمایندگان مخالفین میگویند هیچ یکی از این حزبها اپوزیسیون واقعی نبوده و وکیلانشان در پارلمان از قرار و قانونهای پیشنهادی حکومت به یگان بحث و اراد پشتیبانی میکنند. در تاجیکستان تا سال 2015 8 حزب سیاسی نامنویس شده بود. پس از معنی فعالیت حزب نهضت اسلامی شماره آنها به 7 رسید. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا چند سال پیش یکی از حزبهای مستقل و مخالف حکومت در داخل جمهوری به شمار می رفت. اما با استعفای رهبر پیشینش رحمت الله زاهیروف در سال 2021 دیگر از خود درک نداد. از جمله حزبهای دیگر حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب سوسیالیستی نیز هستند که به سوال درباره سال 2025 چی کار کردید پاسخ ندادند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
جایزه های لیگ فوتبال تاجیکستان به بهترین های موسم سال 2025 در یک مراسمی با تنتنه که در مجمع کاخ سروش شهر دوشنبه دایر گردید سپرده شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. 27 دکبر در مجمع کاخ سروش شهر دوشنبه مراسمی سپردن جایزه های لیگ فوتبال تاجیکستان به بهترین های موسم سال 2025 دایر گردید. در این مراسم غالبان جایزه های انفرادی در لیگ عالی تاجیکستان، مسابقه جوانان و لیگ یکم اعلان شدند. در مجموع از روی 18 نامینیسیا غالبان قدردانی گردیدند. چنانچه جایزه بهترین بازیگری سال 2025 به امیر بیک جورابویف، نیم حمایتگری دسته استقلال دوشنبه و تیم ملی تاجیکستان تقدیم شد. وی باری اول به این عنوان دست یافت. امیربیگ جورابویف اینچنین بهترین نیم حمایتگری مسابقه قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در موسم سال 2025 گردید. قابل ذکر است که جایزه مخصوصی فدراسیون فوتبال تاجیکستان با بازیگر دسته ریگارد تدزی ترسونزاده شیروانی مبدشایف که امسال در حیط تیم ملی تاجیکستان 7 گل زده است تقدیم شد. جایزه بهترین مربی مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی نصیب ظریف عثمانوف سرمربی باشگاه وخش شهر باختر گردید. بهترین دروازه‌بان آدم کوچ از تیم بخشی بختر بهترین حمایتگر صادق جان قربانوف از دسته استقلال دوشنبه، بهترین حملگر عبدالخلیل بارانوف از کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه دانسته شدند. جایزه بهترین نشانزن مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی به شان پول کمالاف سپرده شد که در دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند 12 توپ زده است. جایزه بهترین لیگیانر مسابقات قهرمانی تاجیکستان به دمیترو بیلانوک از دسته وحشی باختر تقدیم گردید. بهترین بازیگر مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم نیکروز زاکیروف از تیم شادمان حصار دانسته شد. به این ترتیب موسم فوتبال در سال 2025 در تاجیکستان به انجام رسید. مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که با شرکت 12 دسته 9 ماه ادامه کرد با پیروزی دسته استقلال دوشنبه به پایان رسید. باشگاه استقلال که در جدول مسابقه لیگ عالی با 50 امتیاز مقام اول را کسب نمود با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. ضمناً استقلال در تاریخ خود باری 14 و مراتبه 12 پی هم به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافت. دسته وحشی باختر که در مسابقه امساله لیگ عالی با 45 امتیاز مقام دویم را گرفت صاحب مدال های نقره گردید. کمیوی ا کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 37 امتیاز جای سیوم را صاحب شده مدال های برنجی مسابقه را به دست آورد. تیم هولبوکی واسه که با 13 امتیاز در زینه 11 جایگیر شد با دسته سردار شهری تورسونزاده برنده مدال های نقره مسابقه لیگ یکم برای باقی ماندن در لیگ عالی تاجیکستان 2026 بازی های گزارشی انجام داد. از روی نتایج دو بازی تیم سردار به مسابقه لیگ عالی در سال 2026 راه خط گرفت. دسته پنچری جلال الدین بلخی که با 12 امتیاز در جدول مسابقه امساله زینه آخرین را اشغال کرد لیگ عالی را ترک نمود. بجای پنچر سال آینده در لیگ عالی تیم پرواز فرودگاه خوجند که در لیگ یکم غالب شد اشتراک خواهد کرد. موسم نوی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با شرکت 12 دسته 6 مارس سال 2026 آغاز می‌یابد. این تصمیم در جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان گرفته شد. همچنین ترتیب نو برای محدودیت بازیگران خارجی نیز تصدیق گردید. ورزشگاه مرکزی حصار همچون مکان برگزاری بازی سوپر جام تاجیکستان 2026 بین قهرمان کشور استقلال دوشنبه و برنده جام تاجیکستان ریگر تدزی تورسونزاده تصدیق شد. بازی 23 می برگزار می شود. غیر از این کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزاری بازی های دورهای 8 نهایی، 4 نهایی و نیمه نهایی جام تاجیکستان 2026 را تصدیق کرد که در هر یک مرحله دسته ها دو بازی می کنند. بازی نهایی مسابقه در ورزشگاه وخش ارنه شهری باختر دایر خواهد شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، با نشر نوی برنامه مهمان آزادی با من ارشاد سلیمانی تهیه کننده و گرداننده این برنامه خوش آمدید. 3 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگری شوروی سابق یادبود قربانی های سالهای 30 قربانی های ترور سیاسی این سالها تجلیل کرده می شود. تاجیکستان که در سالهای سیومی عصر گذشته جزی از کشور اتحاد شوروی بود، از این فجایع تاریخ در کنار نماند. در پایان عمر شوروی، پس از دست یافتن به بایگانی‌ها در مورد این حوادث، محققان زیاد درباره بیگومگی‌های آن دوران